ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مقام آمریکایی میگوید چشمانداز احیای برجام بعد از مذاکرات دوحه بدتر شده است. وزیر خارجه عراق از مذاکرات ایران با مصر و اردن خبر داد. ترکیه دسترسی به سرویس های ترک زبان صدای آمریکا و دویچه وله آلمان را ممنوع کرد. سلام و دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت پس از مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در دوحه که بدون نتیجه به پایان رسید، شانس احیای توافق هسته‌ای برجام کمتر شده است. این مقام که خواست نامش فاش نشود گفت چشمانداز احیای توافق برجام پس از دوحه بدتر از قبل از آن است و روز به روز بدتر خواهد شد. رویترز میگوید این مقام دولت آمریکا حاضر نشده جزئیاتی در خصوص مذاکرات دوحه ارائه کند. دور جدید مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با هدف احیای توافق هسته‌ای 2015 برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 8 تیر بدون هیچ پیشرفتی در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. در این مذاکرات قرار بود که ایران در ازای رفع تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. در خبر دیگر، خبرگزاری دولتی ایرنا از آغاز مذاکرات بین ایران و اردن و همچنین ایران و مصر با میانجیگری دولت عراق خبر داده است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی با شبکه تلویزیونی العربیه همچنین با اشاره به مذاکرات جداگانه ایران و عربستان سعودی در بغداد خواستار تبدیل این مذاکرات به گفتگوهای علنی شد. خبرگزاری ایرنا یادآوری کرده که تاکنون هیچ یک از کشورهای اردن و مصر در خصوص این جزئیات واکنشی نشان ندادند. روابط ایران و مصر در سطح دفتر حافظ منافع در دو کشور است. ایران و اردن هم اگرچه در کشورهای یکدیگر سفارت دارند، اما روابط این دو کشور طی سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران همواره با تنش همراه بوده است. اما نهاد ناظر بر رسانه‌های ترکیه دسترسی به سرویس‌های ترک زبان صدای آمریکا و دویچه وله آلمان را ممنوع کرده است. هیئت عالی رادیو و تلویزیون ترکیه بهمن ماه گذشته صدای آمریکا، دویچه وله و یورونیوز را موظف کرده بود تا برای پخش آنلاین محتوای خود درخواست مجوز کنند. دویچه وله و صدای آمریکا اسفند ماه گذشته اعلام کرده بودند که از نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه درخواست مجوز فعالیت نخواهند کرد. دادگاه آنکارا روز پنجشنبه در حکمی وبسایت صدای آمریکا و دویچه وله در ترکیه را مسدود کرد. اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه در توییتی با اشاره به اینکه این تصمیم مصداق بارز سانسور است نوشته است جامعه ترکیه آزادی می‌خواهد، دست از ممنوع کردن هر چیزی که دوست ندارید بردارید. نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه که اکثر اعضای هیئت رئیسه و سیاستگزاران آن افراد وابسته به حزب عدالت و توسعه و متحدان آن هستند، بارها رسانه‌های منتقد دولت را جریمه کرده است. اما در ایران باز 53 روز از بازداشت شماری از فعالان کارگری، مدنی و معلمان به دست ماموران وزارت اطلاعات می‌گذرد. در این حال بی‌خبری مطلق از بازداشت شدگان در هفته‌های اخیر نگرانی خانواده‌های آنها را به دنبال داشته است. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و جعفر ابراهیمی بیش از 50 روز پیش بازداشت شدند. سخنان فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی را می‌شنویم که می‌گوید 3 هفته از آخرین دیدار با فرزندش گذشته است.
کیوان و آنیشا در این مدت در بازداشت موقت بند 209 به سر می‌برند. بیشتر زمان این مدت رو در انفرادی بودن و اخیراً به سوئد منتقل شدن و در این مدت طولانی فقط 2 بار ملاقات داشتیم ما، که یکیش کابینی بود. کیوان شنبه 2 هفته پیش آخرین باری بود که صداش رو شنیدم. روحیش خوب بود و گفت که ما بازپرسیمون تمام شده تقریبا، یک نوبت کارشناس، یک نوبت هم بازپرس ببینه، ما دیگه کاری سوالی نمونده که پاسخ داده نشده باشه و دیگه تمام، نگران نباش مادر و فقط کمی شکیبایی میخواد. خیلی خوشحال بود از اینکه پنجشنبه‌ای که در پیش هست ملاقات خواهیم داشت و همه اعضای خانواده قرار بود بیان. پنجشنبه 2 خانواده آنیشا و کیوان همگی به ملاقات رفتیم. اونجا به ما اعلام شد که بچه‌ها ممنوع ملاقاتن و تمام متهمان این پرونده ملاقات ممنوع شدن تا اطلاع ثانوی. از اون موقع هیچ خبری نداریم، نه از کیوان نه از آنیشا، نه تلفن نه ملاقات، و از این بابت بسیار نگران هستیم. بارها مراجعه کردیم به دادسرا، با بازپرس ملاقات کردیم.
خانم امیری جاه اشاره می کند که به رغم سخنان شنبه گذشته بازپرس در این مورد که کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی ممنوع ملاقات نیستند، هنوز دیدار با آنان ممکن نشده است.
بازپرس به ما گفت درخواست بدید، من به درخواست شما امضا و مهر می کنم، برید بچه ها رو ببینید. باورمون شد و خیلی سریع درخواست رو دادیم بهشون، ایشون مهر امضا کردن، ولی از شنبه تا الان هر روز به دلیلی نتونستیم ملاقات کنیم. به هر دلیلی، بازداشتگاه به دادسرا ارجاع میداد، دادسرا به بازداشتگاه که کارشناس باید تصمیم بگیره، و انگار یه وقتی داشت خریده میشد. از این بابت هم نگران بودیم چه اتفاقی داره زندان میفته، هیچ خبری از اونجا بیرون نمیاد و خبرهای زمزمه های نگرانی هایی به گوشمون میرسید. چهارشنبه باز به من تلفن زدن 12 ظهر که میتونی بیای کیوان رو ملاقات کنی. ما اتفاقا در اوین بودیم که تلفن زنگ خورد، در نتیجه با سرعت خودم رو رسوندم. 20 دقیقه بعد صدا زدن که خانواده کیوان مهتدی ملاقات ممنوع شد، یعنی باز این جمله رو به کار بردن و ما هنوز بچه ها رو ملاقات نکردیم.
بازداشت چند فعال کارگری، مدنی و معلمان در ارتباط با 2 فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی در تهران داشتند. تلویزیون جمهوری اسلامی در 2 گزارش این فعالان کارگری، مدنی و معلمان را با نشان دادن چهره‌هایشان و نیز اعلام اسامیشان به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب متهم کرد. این اتهامات بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات هم تکرار شد. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری بارها این ادعاها و اتهام‌ها را رد کردند. آنها تأکید کردند که جمهوری اسلامی بر اساس مقابله‌نامه‌های بین‌المللی که آنها را امضا کرده است، نباید و نمی‌تواند مانع دیدارهای فعالان سندیکایی و صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. در این حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو این تشکل کارگری، به ترتیب در 18 و 9 روز اعتصاب قضا در سلول‌های انفرادی زندان اوین هستند.
گزارش روزبه بلحری را می شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ارتباط با اوکراین، کیف از همسایگان روسیه در دریای خزر خواست اجازه ندهند مسکو از این منطقه برای شلیک موشک به اوکراین استفاده کند. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اینکه در کنوانسیون حقوقی خزر دریای صلح و دوستی اعلام شده، روسیه را متهم کرد که این توافق بین المللی را زیر پا گذاشته است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
با گذشت 1 هفته از سفر وزیر خارجه روسیه به تهران و 1 روز پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران، وزیران خارجه ایران و اوکراین پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان با تأکید مجدد بر مخالفت تهران با جنگ، بار دیگر از آمادگی خود برای کمک به یافتن راه حل دیپلماتیک خبر داد. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه اوکراین، محور دیگر آخرین تماس تماس تلفنی وزیران خارجه اوکراین و ایران شرح داده شده و آمده دمیترو کولیبا به همتای ایرانیش گفت روسیه با شلیک مشک به اوکراین از حوزه خزر کنوانسیون حقوقی این دریا را نقض کرده. وزارت خارجه اوکراین همان روز در بیانیه جداگانه کشورهای ساحلی حوزه خزر را فرا خواند. روسیه را به اجرای تعهدات بین المللیش از جمله کنوانسیون حقوقی دریای خزر ترغیب کنند. در این بیانیه با اشاره به مفاد این کنوانسیون درباره استفاده از خزر صرفاً با اهداف صلح‌آمیز و تبدیل این دریا به منطقه صلح و حسن همجواری تاکید شده، حملات موشکی روسیه به اوکراین از حوزه خزر نقض اشکار این کنوانسیون است. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید دریای صلح شعاری توخالی است.
در ابتدای مذاکرات بین کشورهای ساحلی بحث بر سر این بود که دریای خزر به حوزه غیر نظامی تبدیل شود، اما تحت فشار روسیه این پیشنهاد کنار گذاشته شد و مطابق کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیروهای نظامی روسیه می توانند در سراسر این دریا فعال باشند. اتفاقا روسیه چند روز پس از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر از ایجاد پایگاه نظامی جدید در این منطقه خبر داد و با این گام تأکید کرد در پی تصمیم کشورهای ساحلی مبنی بر عدم حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، جایگاه روسیه به عنوان نیروی نظامی برتر در منطقه تثبیت شده. روسیه در سالهای 2015 و 2016 از خزر به سوریه موشکهای بالدار شلیک می‌کرد. دست کم در سه نوبت شهرهایی در اوکراین از خزر هدف حملات موشکی قرار گرفته. آخرین بار چنین حمله‌ای به کیف، پایتخت اوکراین، دو روز پیش از اجلاس سران کشورهای حوزه خزر انجام شد. اما در این اجلاس این موضوع اصلاً مطرح نشد. هم به آن دلیل که همسایگان روسیه ترجیح می‌دهند درباره تهاجم نظامی کرملین علیه اوکراین اظهار نظر نکنند و هم به آن دلیل که پذیرفتند دریای صلح شعاری تو خالی است و خزر هیچگاه منطقه غیر نظامی نخواهد شد.
رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 4 سال پیش در پنجمین نشست خود در قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را که مذاکره پیرامون آن بیش از 20 سال به درازا کشیده بود امضا کردند. بر اساس این سند خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود و کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی همسایگانشان احترام قائل باشند و به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند. حضور نظامی کشورهای ثالث در این حوزه نیز ممنوع اعلام شده. در ششمین نشست که چهارشنبه در ترکمنستان برگزار شد، سران کشورهای ساحلی بر توسعه نظامی در حد کفایت معقول، تعدیل پایدار تسلیحات، شفاف سازی فعالیت‌های نظامی بدون آسیب رساندن به امنیت طرف دیگر، عدم حضور نیروهای کشورهای ثالث از جمله با هدف عملیات نظامی علیه هر یک از کشورهای این حوزه به توافق رسیدند. ایران و روسیه به رغم اختلاف‌های اصولی پیرامون تقسیم دریای خزر درباره تأمین امنیت این دریا اتفاق نظر دارند. ایران تنها کشوری است که هنوز کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب نکرده و این امر منوط به توافق نهایی درباره سهم هر یک از کشورهای ساحلی از بستر و زیربستر این دریا می‌داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ادامه خبرها. در افغانستان رهبر طالبان که در نشست علمای این کشور شرکت کرده میگوید حتی اگر افغانستان مورد حمله اتمی قرار گیرد، طالبان به دستور خارجی ها گوش نخواهند داد. او با متهم کردن برخی از کشورها به فتنه انگیزی در افغانستان گفت افغانستان دیگر یک کشور آزاد و مستقل است و از دیگران مشورت نمیگیرد. او همچنین گفت که وابستگی به کمک های خارجی هیچگاه افغانستان را از وضعیت بد اقتصادی فعلی نجات نخواهد داد. این در حالی است که گروه طالبان بارها خواستار کمک‌های بین‌المللی برای مقابله با کمبود سوخت، غذا، دارو و حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل شده و جامعه جهانی نیز برای کمک به مردم افغانستان کمک‌های خود را به این کشور ارسال کردند. 10 ماه پس از ورود طالبان به کابل، تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. و در ادامه خبرها بیشتر خواهید شنید. از دیوان عالی آمریکا که اختیارات دولت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را محدود کرد، نیروی انتظامی از دستگیری باند فروش سوالات کنکور در ایران خبر داد و تصادف دو خودرو در سیستان و بلوچستان 12 کشته بر جای گذاشت. همچنین آلمان، بریتانیا و فرانسه از فرصت‌سوزی تهران در رسیدن به توافق هسته‌ای اعلام به ابراز تأسف کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.